بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با خطبه مبارکه 114 نهج البلاغه 113 نهج البلاغه بود. همینطور که مستحضرید، حضرت با یه نگاه دقیقی که به دنیا انداختند، نگاه ما رو نسبت به دنیا و جایگاه ما رو در دنیا و جهت ما را در افقی بالاتر از دنیا متذکر ما شدن. یه نکته ای که اگه عزیزان عنایت بفرماند انشاءالله راحت تر با متون مقدس میشه ارتباط پیدا کرد، این جایگاه اندیشه انسانهای قدسی است در شناخت شناسی به اصطلاح. شما میدانید که ما اگر یه پدیده منظم رو فقط از نگاه ریاضی نگاه کنیم، خب میبینیم فوق‌العاده منظمه، زاویاش درست تعیین شده است، رابطه اجزا دقیقا حساب شده است. مثلا یه گل، شما میدونید که از نظر انضباط ریاضی هیچ ریاضیدانی نیومده بگه که بالاتر از این انضباط ما میتونستیم تصور کنیم. اما حالا فقط اگه به چشم ریاضی نگاه کنید به این گل، یعنی با عقل ریاضی، خب گل رو منظم میبینید، یه اسکلت فلزی رو هم منظم میبینید، یعنی از نظر چشم ریاضی فرقی بین گل و اسکلت فلزی نیست. اما از منظر شما به عنوان یک انسان که ابعاد دیگری از شناخت رو هم داره، اگر به کار ببره، هیچ وقت حاضر نیستین بگون که جایگاه نگاهی که این گل رو صرفاً یه پدیده منظم می‌بینه با جایگاه نگاهی که این گل رو در عین منظم بودن ظرائف و لطایف فوق‌العاده‌ای هم درش هست می‌بینه، این دوتا یکیه. خوب به همین مثالم عنایت بفرمان. یعنی اون که میاد نظم گل را به ما نشون میده که دروغ نمیگه، ولی اگه بیش از حد رو نظم گل اصرار کنه ما را محجوب کرده است از واقعیت گل. گل یه چیزی است که در ذهن منظم است. خب شما ناخودآگاه میبینین که استعداد دیدن همه گل را دارید، اما حالا اگه یکی از این استعداداتون غلبه کنید، هی نگاهتون فقط چی بشه؟ ریاضی بشه. بعد چی میشه؟ بقیه ابعاد شناختتون نسبت به واقعیت گل در حجاب میره. خب وقت ندیدین درست. این مثال را چرا میزنم؟ ما عقلهایی برای یافتن واقعیت‌های خارج داریم، خارج یه چیزیست که با عقل میشه بیابیدش. یکی از اون عقل ها اتفاقا عقل ریاضیست. شما با عقل ریاضی واقعیت های خارج هم میبینید. یه مقدار دقیق تر باشید عقل فلسفیست. یعنی عقل فلسفی ظرائف بیشتری را میبینه. روح فلسفی چیزهایم که در دسترس عقل ریاضی نیست، مثل ملائکه، مثل مفاهیم عقلیه میبینه. یعنی پس در واقع نگاه عقل فلسفی نسبت به نگاه عقل ریاضی عقل تر است. بر همین هم شما دیدین هیچ وقت اون بالایی پایینیه را نفی نمی کنه. یعنی یه عقل ریاضی دار هیچ وقت عقل فلسفی دار نمیاد ریاضی رو و ضوابط ریاضی رو نفی کنه. چرا؟ چون که صد آید نود هم پیش ماست. یعنی عقل برتر عقل پایین تر رو داره. خب حالا عقل فلسفی حجابش چیه؟ فقط هستها، هست یک پدیده را میتونه نهایتش بفهمه. مثلا این که خدا هست مساویه اینست که خدا خیلی زیبا و پرستیدنیست. نه دیگه، این یه عقل دیگه است. اصطلاحا هم میگن عقل کشف بایدها، عقل عملی بهش میگن. یه فلسفه‌دان به اعتبار فلسفهش فقط قدرت کشف هست‌ها داره، اما یه آدم به اعتبار آدم با همه استعدادهاش نه. این همون مثالی که برای گل زدن، ببینید شما به عنوان یک آدم وقتی گل نگاه میکنید از همه استعدادهاتون استفاده میکنید، خب گلا گل میبینی. اما اگه فقط از پایگاه نگاه ریاضی نگاه کنید اصلا کاری ندارین به این چیزا. یعنی نگاه یه مرتبه نگاهیست که انسان با همه استعدادهاش در ارتباط با خارج نیست. این اینا تو نگاه فلسفی داری. یه مثالی میزنن، مثال شیرینیست، برای اینکه آخه بزرگان فکر کردن که چطوری با بشر این مسئله را حل کنند که نگاه دقیق از چه پایگاهی باید باشه تا دنیا رو اونطور که هست ببینه. اصلا ما در دعاهای وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله داریم که حضرت مثلا گریه میکردن در سجده. یکی از ذکرشون چی بوده؟ اللهم ارن الاشیا کماهی، خدایا اونطور که اشیا هستن ببینم، یارب همه مشکلات بکشای مرا، هر چیز چنان که هست بنمای مرا. معلومه خیلی اونایی که در افق بالان بیشتر متوجه میشن که درست نمیبینن الا مدد الهی یاریشون کنه. این مثالم که عرض کردم، میگن دیدین بعضیا اصلا کاری نداره، یه تخصصی داره، به صرف این تخصص نگاه میکنه. اشکالم که نداره که، اما اگر از زاویه همه استعدادهاش پدیده رو نبینه، گاهی اصلا وارونه میبینه. میگفتن که مثالی نه دیگه، گفتن یه پزشکی رفت توی اتاق عملا، به شدت تلاش کرد و بعد اومد بیرون، گفتن آقا ببخشید مریض چی شد؟ گفت الحمدلله عمل با موفقیت انجام شد ولی مریض مرد. خب برای شما خیلی تعجبی، آقا پس یه اول چی موفقه؟ مثلا اون نگاهش نگاه تخصصش است، به اعتبار تخصصش دارم میگم. قدیمی ها شوخی با هم میکردن، مثلا گاهی مثلا میگفتن فلانی، مثلا نجاره، میگفتن نجاره یه آدمه، حرف توش بود. یه وقت از نگاه نجاری داری نگاه میکنی، همه مثلا این نگاه نجاری به این میز غیر نگاه ابعاد آدمی اون نجاره. اینجا هم همین، میگه آقا من چی کار دارم، من یک سیستمی را میشناسم که باید رو این پدیده مثلا بدن این آدم پیاده کنم، من کردم، عمل با موفقیت انجامه. از نگاه انسان که میخواد آدم ها رو نگاه کنه، آدم ها به چی میدونه؟ به اینکه زنده باشه. موفقیت این پزشک از نظر یه آدم نسبت به آدم اینه که زنده باشه، اما موفقیت یک متخصص جراحی از نظر تخصصش اینه که اون چه که باید انجام بده انجام بده. نگاه فلسفی خیلی حساسه، اینکه دقت باید بکنید، خیلی در کسایی میفهمن نگاه فلسفی ضعفش چیه که اول حتما باید فیلسوف باشه. بر همین ما خیلی تعجب گاهی میکنیم، یعنی مثلا طرف میگه آقا آیت الله طباطبایی در المیزان فلسفی گفته، در صورتی که تنها کسی که تفسیرش فوق العاده دقیق است و فلسفی نیست به نظر من فقط آیت الله طباطبایی، چون اون میفهمه. دقت کردید یه مرتبه حتی اگه میخواد یه کلمه فلسفه بگه میگه بحثون فلسفیون، یعنی اما خیلی ها که فلسفه رو نمیشناسن فلسفه حرف میزنن، دارن فلسفه به آیه تحمیل میکنن، اما نمیفهمن که دارن فلسفه به آیه تحمیل میکنن، چون اصلا نمیفهمد مرز فلسفه کجا، مرز وحی کجا. کسی میفهمه که فلسفه جاش کجاست و وحی جاش کجاست که فلسفه رو بشناسه، فلسفه رو که شناخ میفهمه که چقدر محدوده، مثل عقله. عاقل میفهمه که عقل میفهمه که وحی رو نمیفهمه. به قول غزالی میگه عاقل میفهمه که عقل چقدر محدودیت داره، ولی بقیه که این حرفا نیست که. یاد نیست قرن 18 هم، یاد نیست که میگم یعنی تاریخ ها میگم، قرن 18 هم یه شعار بزرگی تو اروپا داده شد که آقا علم همه چی حل میکنه، بعدن وحی هم حل میکنه، خدا رو هم حل میکنه. یعنی یه شو عجیب بود، فکر کردن مثلا حد علم تجربی همه کشفهاییست که در خارج وجود داره. خب یه غلط اندازی بود. عقل فلسفی هستا را میگه، انسان که فقط عقل فلسفی نیست که، انسان از نگاه میکنه همه چی را میگه، عقل فلسفی داره، عقل عملی داره. خب پس باز دوباره دقت کردین، حالا میام سر عقل عملی دیگه. عقل عملی بایدها نبایدها به اصطلاح تکلیفها را روشن میکنه، برای همین هم میگن انسان ها بعضی هاشون عقل فلسفیشون خوبه، عقل نظری بهش میگن خوبه، اما عقل عملی نداره. خدا را میفهمه، خوبم میتونه ثابت کنه، عاشق عبادت نیست، یعنی اون وجه عقل عملیش ضعیفه. خب پس تا اینجا میخواستم این مقدمه را داشته باشیم که عقل ها برای کشف خارج محدودیت ها و توانایی هایی دارن. حالا شما برای اینکه خارج را درست تشخیص بدید گاهی عقل نیاز دارید. خواهش میکنم به این دقت کنید، چطوری شما میفهمید انشاءالله که با عقل انسانی ما ناخودآگاه یه وجوهی را میبینیم، چون که همه بود را ناخودآگاه به جهت کشش ها و گرایش هامون نمیتونیم ببینیم، از بعضی واقعیت ها محجوب میشیم. الا اینکه چی بشیم؟ الا اینکه انسان بشیم. برای اینکه انسان بشیم باید در تعادل باشیم. در تعادل باشیم یعنی چی؟ یعنی هیچ جنبه ایمون از جنبه دیگری غلبه نکنه، محکوم نشه. اینو بهش میگن معصوم. این که میفرماد اصلا روایته که وکذلک جعلناکم امتا وسطا، امام صادق میفرماد که امت وسط یعنی امتی که هیچ گونه افراط و تفریط نداشته باشه. بعد میفرماد والله ما این یعنی امت وسط یعنی معصوم. بعضی خب اینایی که دقت ندارن در آیات قرآن مثلا میگن خب امت وسط یعنی مثلا ملت مسلمان. امام میفرمان چیا ملت مسلمان؟ خودشون تعبیرشون است که بعضی مسلمان ها تشخیص یک دسته سبزی خوردن رو نمیدن، این میشه امت وسط. دوباره برگردیم به حرف خودم که برای این که عقل همه جانبه وسط باشه و بتونید هیچ جنبه ایش محکوم جنبه دیگه نشید، مثل ریاضیدان نباشید که بخواهد گل را با تخصص ریاضیش نگاه کنه، یا مثل فیلسوف، این باید عقل عقل باشید. عقل عقل معصومه. اینجاست که همه حرفا را برای همین یک کلمه زدم که خواهر و برادرها مواظب باشن از پایگاه عقل عقل به دنیا نگاه کنند. یعنی این سخنانی که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به شما میرسه از پایگاه انسانی است که در مقام عقل عقل است. اشاره کردم اون جلسه مولوی میگه عقل عقلن اولیا، یعنی فرق میکنید اولیا مقامای عصمت منظوره. خب حالا چرا از این دید نگاه کنید؟ حالا حرفم اینه، شما دقت کردین وقتی با نگاه ریاضی به عالم نگاه کنید واقعا استعداد ریاضیتون خوب میشه، خیلی خوب میشه، آدم یه انضباط عجیبی پیدا میکنه، ذهنش تو مسئله تعقیب جنبه ریاضی عالم. فلسفی و از این رفقا میگفتن خب ما اینقدر تو فلسفه یه تیکه غرق بودیم که واقعا نمیتونستیم ماوراش فکر کنیم، همه چیزا میخواستیم بیاریم تو جنبه فلسفی قضیه. طور نی، اگه انشاءالله یه قدم دیگه برداشتن میبینه نه، خود فلسفه را اون وقت تجزیه و تحلیل میکنه، بهش میگن چی؟ شناخت شناسی. یه وقت شما میبینی، یه وقت دیدنتون هم میبینی، به اصطلاح مدرن اپستمولوژیک بهش میگن. یه وقت از میگن آقا من دارم نگاه میکنم به تو، یه وقت از میگن نگاه هم رو نگاه میکنم، یعنی بررسی میکنید حوزه نگاه شما چقدر از توانایی های کشف خارج رو داره. حالا پس نمیشه یعنی چطوری مثلا شما در نگاه ریاضیتون اگه تعقیب کنید ببینید همه چیز داره ریاضیات وار تجزیه تحلیل میکنید، اگر نگاهتون نگاه عقل عقل شد، نگاه امام معصوم شد، خب همه چیزا را با نگاه امام معصوم تجزیه تحلیل میکنید. اینجاست که میگن مقام امام فقط کشف نیست، قدرت کشف دادن است. خیلی فرق میکنه، شما اگه یه مدتی روایت بخونی متدبر بشین در روایت به نور الهی میبینی نه یه جور دیگه میبینید. یعنی اینجور نیست که مثلا شما روایت که بخونین مثلا فیزیک باشید که مطلع بشید، نه، یه مقداری که روایت میخونین میبینی نه، ناخودآگاه نگاهتون تغییر کرد. چرا؟ چون این روایت ها از ستون از پایگاه کشف دارد سخن میگه. یعنی امام نگاه شما رو به مسائل میندازه، نه اطلاع شما رو به مسائل زیاد کنه. شما همینجا بحث را که این چند جلسه تعقیب میکرد میبینین امام اصرارشون اینه که تو نگاه کن، و وقت اگه با نگاه عقل عقل نگاه کنی تجزیه و تحلیل دون نگاه نور امام میشه. اصطلاحا خودتون میگون چین به نور امام طرف منوره. این ما همه مقدمه برای چی بود؟ برای یک کلمه که مواظب باشید وقتی متنای مقدس رو میخونید فکر نکنید که اینا یه حرف عادی و یه نصیحت اعتباریست، مثل مثلا حرفایی که کانت میزنه یا ارسطو میزنه و اینا یا کنفوسیوس میزنه و اینا. خیلی فرق است. بنده هم اونا رو وقت گذاشتم نگاه کردم، هم رو این قسمت سعی میکنم کار کنم، فوق‌العاده با هم فرق میکنه. شرطش نیست که خب برین دوتاشو خوب بخونید، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست، در این که به ظاهر خیلی شبیه همه است. در یادم از من یه زمانی کنفسیوس میخوندم، یک سال حدوداً وقتم و ضررم نکردم به نظر خودم، فوق‌العاده جذاب بود برام. یه لحظه حتی بدنم لرزید که خب چه فرقی با امیرالمومنین میکنه؟ واقعا پیش خودم یادم از این تحف العقول، این کتاب بسیار ارزشمند نزدیک دستم بود، یه مرتبه از ترسم دل خودم یه مرتبه رجوع کردم، یه خود ورق زدم، دلم حال اومد که نه، اصلا درست دوتا افقه. نفی اونا نیستا، این که میگم کنفسیوس، میدونی کنفسیوس یا آدم حکیم است، مثل ملا صدراست نهایتا، فرق میکنه با لاوتزه و مثلا خود بودا و اینا، اونا احتمالا قدسی هن. به خصوص خب بودا که یه انسان قدسی است. که من سال زدم کنفسیوس، شما تعجب میکنید گاهی بسیار جملات قشنگ، اما از منظر کانتی قضیه است. کانت مگه؟ کانت آدم گاهی میخونه مثلا تعجب میکنه، بعضی ها میگن پیغمبر دوران جدید غرب دیگه. خب دوباره پس دیدین گفتم یه کلمه من اول باید بگم تا با این زاویه نگاه کنید. شما مواظب باشید دارید دل و قلب و عقل و فکر و خیال و همه خودتون را میدین دست یه عقل عقل، نه یه شیخی که رفت از منبر میخواد چهار تا مسئله با نصیحت بکنه. امام در یه افق دیگه است، ما یه حواسمون برتست میخوادمون یه نصیحت کنه ساده است. اینجاست که پس در واقع عقل برتر رو به ما پیشنهاد میکنه. همه اینا که روشن شد، حالا جمله رو میخونیم. حضرت فرمودن که تکرار بحث قبلی است، فما خیر و دارن تون قد و نقد البنا، سه تا نکته اینا رو دقت کن تا بحث بتونه نتیجه بده. و عمرن یفنا فیها فنا از زاد و مدتن تنقطع و انقطاع از سیر. بفرما نگاه کن، نگاه کن، کل دنیا اینه، کل دنیا اینه، قصه دنیا بنا شکسته همراه با چی؟ همراه با فنا ازا، فنا همراه با توشه در حال تمام شدن، همراه با جاده در حال به انتها رسیدن. این کل دنیاست، بخوای یا نخوای اینه. تکرار بحث از اینجا سا که شما نگاه نکنی واقعیت عوض نمیشه، خودت از انتظارات پوچ برخوردار میشی یا گرفتار انتظارات پوچ میشی. دنیا جز این نیست. وقتی نگاهش کنی، این عقل عقل میگه عقل درو به اوج خود برسون، اینه دیگه. حالا که اینه چه کار باید کرد؟ هیچی، گنج باید جست، این ویرانی است. آدم در ویرانه که ویرانه را تعمیر نمی کنه، گنجی که تو این ویرانه است باید پیدا کرد. جمله حضرت حالا درست در میاد، اجعلو مفترز الله علیکم من طلبکم واسألوه من اداء حقه ما سألکم. بیایی تو چه کار کنی؟ بیایید در این ویرانه بهترین تصمیم رو بگیرید. بهترین تصمیم چی شد؟ فرمودن که اون چه خدا بر تو واجب کرده است رو، این رو تمنای خودت قرار بده. طلب تو چی باشه؟ طلبت رو پس بزن تمام این طلبهای خیالی رو پس بزن، یه چیز این وسط میمونه که من در این دنیا باید خدا داشته باشم. مگه عبادت برای این نیست؟ عبادت برای یا فرمود اقیم الصلات لذکری، عبادت کن که یاد من باشی، توجه به حضرت پروردگار. امیرالمومنین میفرماند که تو اینه به عنوان یه نصیحت نگیر، به عنوان کاربردی ترین، دقیق ترین، صحیح ترین روش هست که با این عالم میتونی برخورد کنی. یعنی چه ما این حرفا رو بیاریم در یه حد عادی، نمیدونم چی بگم، ساده؟ آقا خوب فکر کن در قله تفکر، خب به این میرسی دیگه. این که اون جلسه تأکید کردم گاهی ما بنامون به جای این که در یه دنیایی که جنسش جنس بنای خراب است، به جای این که در حد بنای خراب از این دنیا انتظار داشته باشیم، دنیا رو هی وصل پینه میکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ عمرمون میره در وصل پینه کردن دنیا، هیچی هم گیرمون نمیاد، بعدم هیچی پوچ میری. اگر ما از نور امیرالمومنین یه عقل برتری نگیریم، خب واقعا چی میشه؟ این عدم تعادل به کجا ما رو میرسونه؟ شما خودتون دیدید این طرفی که سعی میکنه مثلا چی میگم مثلا 10 تا خونه داشته باشه، خب این چی شده جز این که یه وهم گرفته سش، یعنی یه اشتباهی بزرگ که فکر میکنه تا اینجاش درست میفهمید که جنس دنیا شکسته است. میگه خب اومده ما این خونم از بین رفت، اون دومی، خب متوجه جنس دنیا شکسته است. این که ببینید 10 تام قانعش نمیکنه، یه چیزی در قلبش، یه شعوری در قلبش هست مثل همه که جنس دنیا شکسته است. فکر میکنه با ادامه شکسته ها کامل میشه. دقت کردین؟ مثلا طرف میشه حساب میکنه، خب یه کارخونه قند که معلوم نیست جواب بده، اومدیم ما قند ارزون شده، اومدیم ما کارگره اعتصاب کردند و اومدن، خلاصه بعد ما بدبخت میشیم. خب یه کارخونه دیگه میگیریم که اگه این دومی خراب شد دومی را داشته باشیم. بعد چه کار میکنه؟ عین این حکم دومی داره دیگه. بعد میگه خب سومی هم میگیریم، چهارمی. این که میبینین همین طور میره میره میره، یه چیز فهمیده یه چیز نفهمیده. چی فهمیده؟ این که جنس دنیا دارن تنقد و نقد البنا. قصه یک خانه است که در حال شکستنه، حتما در حال شکستنه. اینا شما از ذهنتون بیرون کنید که شکستن یه دنیا رو از بین ببرید، بیاید یه نگاه دیگه بکنید که در این شکسته یک درست کردن هست. و اون چی؟ اجعلو مفتر از الله علیکم من طلبکم. بیاید در این دنیایی که همین است قصهش، یک افقی پیدا کنید که در اون افق نه با آسمانها وصل میشید، حالا هرچی دنیا زودتر بشکند برای شما بهتر میشه. یعنی روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم. این جان عاریت که به دستم سپرده دوز، روزی رو خش ببینم. دوباره هنوز احتمالا موضوع روشن نیست. این که میگم روشن نیست، حواستون باشه بنا نیست شما اینجا یه سری اطلاع پیدا کنید و برید. بعضی منم بلدید. بناست که ببینید ببینید. یعنی ما اگه نتونیم تو این جلسات با ارتباط با سخن معصوم نگاه کنیم و ببینیم که صد تا اطلاعات بفرمایم، صد دریا در ذهن شما چقدر ترست؟ هیچی تر نیست. یه قطره آب در واقعیت بیشتر ترست یا صد دریا اطلاع؟ خب یه قطره آب. اینه که حتما مواظبید که چرا خدای در فکرها کار ازش نمیاد، خدای در قلبها. خدای هست، نه خدای چیست. خدای ماهیت ها که وایده نداره که. شما بدانید خدا هست، خدا قدیر سمیع علیم بصیره. اما بدانید خدا سمیع و علیم و بصیره، علیم و سمیع در صحنه زندگی شماست یا علم به سمیع و علیم؟ علم به سمیع و علیم مثل علم به دریاست، تری نیست که. اما اگه اومد توی قلب، اگه رؤیت شد، اگه حاضر شد، حاضر که شد خب کار ازش میام. اگه خدا محیی و ممیت نیست، اگه اومد در قلب وجود مقدس حضرت عیسی، خدای محیی خب محیی است دیگه، احیا میکنه. استادا ما میفرمودن که اگر خیالی در قلبتون اومد و تونستید بگید که مت، بمیر بدونین که خدا در قلب شماست. اگه نتونستید فقط شما مطلعین از خدا. بعضی از بزرگان میدونین که خیالاتشون رو با یه دستور میکشن. طلبه گفته بود که هم ارادت داشتم به حضرت آیت الله قاضی طباطبایی، هم شک داشتم. گفتم نکنه نی آقا یه خود مثلا یه تصرفاتی تو خیالات ما میکنه ده اینا. گفت اتفاقا خدمت ایشون رستم، گفت من میخوام برم مسجد سهله، تو هم میای؟ گفتیم بله. گفت حالا بریم ببینیم این آقا. گفت دم مسجد سهله اتفاقا یه ماری بود، ایشون فرمودن مت بمیر. دیدیم مرد، راست راست ماره مرد. رفتیم و همونطور که داشتیم عبادت کردیم گفتم نکنه دیگه آقا کل سر ما گذاشت تصرف تو خیالات ما کرد. گفت یه جوری یواشکی اومدم ببینم راستی مرده است و اینا. دیدم نه راستی مرده است، حالا آقا هم نیست اما مرده است. حالا باز داریم موارد خیلی بهتر از نام داریم. راوی میگه که امام فرمودن که اینقدر جذاب نکن، تو زندان با امام زندان بود، با ظاهر امام جعفر امام موسی کاظم علیه السلام. میگه که امام گفتن خب تو رو نیست، حالا طاقت نداری کمکت میکنم، حالا پاشو یه وضو بگیر اینا. وضو گرفتیم، گفتن چشمات هم بذار یه بسم الله بگو. گفت یه مرتبه دیدم که کنار قبر حضرت امام حسین علیه السلام زیارت کردیم. دوباره گفتن چشمات هم بزن، در مدینه ای. گفتم برو سر به خانواده‌ات بزن بیا تا بری. اومدم تو کوچه خودمونم، گفتم خدای راسته یا علکیه یه استخونی چیزی برداشتم لای دیوار گذاشتم که اگه یه بار آزاد شدم و اومدم ببینم راستی این استخونه هست یا نه. اتفاقا اومدیم و رفتیم و بعدم آزاد شدیم، نه راست راستی هست. حالا این که گاهی آدم به این مشکلات فکر نمی کنه، خدا اگه بیاد تو زندگیش حی و حاضر میشه. نگاهی که امام به شما میخوان بدن از همین مقوله است. آخه نگاه کن، باید بتونی نگاه کن. نگو که عجب سنگای گرانیتی نیست، هیچ مثلا الماسی هم نمیتونه این مثلا سنگای گرانیتی از بین ببره ده اینا. اینا خیلی مثلا چی میگن بلوراش محکم است. این یه نگاهه، یه نگاهی هم هست که نه از آن سرد آمد این کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی گویدت خیز. یعنی نگاه بکنید واقعیت این دنیا اینجوریست. خب حالا میفرماد اگه اینا فهمیدی دیگه بلند نمیشی که سعی کنی همین دنیا رو وصل پینه کنی، چون بعدش حالا میرسیم در حدی که بناست در این دنیا وظایف نورانی معنوی رو انجام بدی، به طور طبیعی تلاش میکنی، به طور طبیعی هم خدا در اختیارت میگذاره. اون چه که من خستتون میکنم تا انشاءالله حل بشه اینه که شما جایگاه خودتون رو در این دنیا و جایگاه دنیا رو نسبت به خودتون باید بشناسید، وگرنه باور کنید گنده تر از شما اگر این وهم اومد. وهم که اومد میبره آدم را. حالا بعد میفرمان چطوری کمکمون میکنن، ما چطوری این وهم رو نگذاریم مثل خوره بیاد تو زندگی یا هی ببره 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 دنیا رو. بسش رو این سه نکته بدونیم که حضرت میفرمان، سه تاش دیگه تکرار نمی کنم. خواهش میکنم دقت کنی این سه تا تمام اون سزاویه ایست که میشه به دنیا انداخت. بعد اون شور بندگی حالا شک میگیره، در شعله میکشه. این که میبینین طرف نمیتونه از بندگی خدا آزاد بشه، ببخشین منصرف بشه، راحت عبادت میکنه به جهت اینه که جای خودش رو در دنیا شناخته است. اگه بلند میشه میره به غیر عبادت میپردازه، به اعتبار وظیفه میره، به اعتبار وظیفه میره. فرمودن این اینجا یه کار است. مثلا عرفا خودشون میفرمان از اون وقتی حس کردیم خداوند لطفش رو به ما انداخت که دنیا در چشم دلمون حقیر و بندگی خدا در چشم دلمون عظیم شد. اینجاست که دیدین مثلا میگه سجده میره، بعد میاد بلند شه دلش نمیاد، بلند شه که چی کار کنه، دارید شما یه گله که خیلی گل قشنگی باشید نگاه کنین، خب دلتون میخواد نگاه کنید دیگه. حالا گل تر از اسم اعلای حضرت رب العالمی اگه کسی تونست در رکوعش نگاه کنه و اسم اعلای حضرت رب العالمین ببینه، خب دیگه مثلا دل نمیشه بکنه. چطوری شما از یه دریای بسیار باشکوه دل نمیکنی؟ واقعا اگر بهش شیرین است که بهشت آفرین شیرین تر است، نمیتونه دل بکنه. راوی میگه اینقدر امام سجاد در رکوعشون طولانی طولانی، خیلی هم ذکر زیبایی، بعد لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدن و رقایر، خیلی بعد میگه خب من دیگه گفتم خدای این هلاک میشه این پسر پیغمبر، ولی خب امام چرا نمیتونه بلند شه؟ اینا چیز عجیبیه. سا اگر امام سجاد امروز و آینده بیشتر از امروز جهان را جهت میده و حیات میده، به خاطر اون رکوعاست. اگه اون رکوع نبود، این جلوات نور حق که به قلب نمیرسید که این سخنان امروز هنوز بشر، تعبیر من اینه دیگه، ممکنه به نهج البلاغ آروم آروم برسد، ولی هنوز به صحیفه سجادیه نرسیده است. یه افقی میخواد. ائمه برای همه تاریخ بشر تغذیه های عجیب و غریبی گذاشتن. خب شما حساب کنید، یکی بگید خب آقا این بیکاره که نشسته است اینقدر سجده و رکوع میره. خب این جهان را در قبضه نور خودش قرار میده، جلوه ای از جلوات حضرت حق میشه، حق فعال لما یرید است دیگه، از حق زرنگ حق کارگر است به تعبیر امام دیگه. یعنی وقتی حق خدا کارگر است به چه معناست؟ به معنای اینکه کل یوم هو فی شأن، همواره ایجاد میکنه، همواره در فعالیت. آدمای بی خدا کارای بی خود میکنند و اسمشو کار میذارن. آدمایی که از منظر نور الهی عمل کنند کار میکنن، هم برای خودشون هم برای بقیه. پس یه وقت تو ذهنتون نره که خب پس آخه این که وقت میشه صوفیگری و انزوا، نه، اونجور که امام به شما توصیه میکنه منشأ تأثیرات عجیبی در خودتون و بقیه میشید. اما هنوز تکرار حرف من کجاست؟ این که خب وقتی طلبمون را درست فهمیدیم که اون چیزیست که خدا بر ما واجب کرده است، دیگه همیشه تو این وادی دیگه، حالا چه در مغازمون باشیم چه تو اداره باشیم، نمیذاریم که رجالون لا تلهیهم، یعنی دیگه جامعه نمیتونه غلبه کنه بر اون نور الهی که قلب پیدا کرده است. حضرت بعد از این که فرمودن، پس دو قسمت شد، فرمودن حالا که دیدی دنیا را دو تا کار بکن که توی بستا اصل است، یکی اجعلو مفتر از الله علیکم من طلبکم، اون چه خدا بر تو واجب کرده است طلبت قرار بده، دیگه چی؟ و وسالوه من اداء حقه ما سألکم، از خدا بخواه که اون چه که از تو میخواد را بتونه حقش را انجام بدی. یعنی خدایا میگوی که چی؟ این دعاهایم که خدایا ما داریم میکنیم از تو به، یعنی اگه ما توفیقی داریم کاری بکنیم لطف توست، ور نه در گلخون گلستان از چه روز؟ این دعاها جمله از الطاف توست، ورنه در گلخون گلستان از چه روست؟ چون دعامون امر کردی ای اوجا، پس دعای خیش را کن مستجا. خودت دلمون انداختی به این که دعا کنیم، خب پس خودت همین دعایی که دل ما انداختی مستجاب کن. به چه معنا دارم اینو میگم؟ از خود خدا بخواد که خدا یا کمکمون کن زیباترین نقش را که انجام وظایف دینی است طلب ما بکنه، دل ما دلی باشد که به بهترین شکل در این دنیا عمل کنه، دنیا آدم رو گول نزنه. بعد اینجاست که حالا همه این مقدمات و مقدمات به اینجا ختم میشه. حالا حیف که هنوز بحث مونده است. حالا ممکنه شما یه سوال اساسی براتون پیش بیاد که خب چطوری عظمت معصوم ها ببینین، استادیست که دستور میده، راه حل میده، راه میبره آدم ها. اگه بپرسید چطوری، میفرماد با یاد مرگ. اساتید عرفان مفصل دارن که هیچ ذکری برای اصلاح انسان و دفع توهمات جز یاد مرگ نیست. جمله حضرت حالا نگاه کنین، میفرماد خب حالا برای این که بتونی این جنبندی را بهش برسی، و اسم او دعوت المات آزانکم قبل ان یدعا بکن، به این گوشه هاتون صدای مرگ رو برسانید قبل از این که مرگ شما را بقاپد، قبل ان یدعا بکن، بکشده تو. خب ما احتمالاً فقط در حد طرح بحث اینا بابش هوا میکنیم. مطمئن باشید که یکی از زیباترین نحوه های حیات، یا شاید اینجور بگم تنها روش زیبای حیات، اینه که افق حیات رو به یه ابدیت بی نهایت وصل کنیم، خودمون رو در محدوده زندان دنیا نبینیم، همه حرکاتمون رو وسعت بدیم، وقت ببینید چقدر زندگی قشنگ میشه. یعنی این که مولوی میگه عالم پاک از کجا، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، میگه دوتا قصن. چطوری مثلا من مال یه جای دیگم اومدم یه جا دیگه، عالم خاک مال من نیست، با از چه فرود آمدم، باز کنید این چه جاست، آخه منو گردین اینجا چه کار. چرا اینو میفهمه؟ برای اینکه میفهمد که وسعتش بیشتره. دین اومده همینا تذکر میده، میگه تو در هر حرکتی به وسعت خودت کار بکن، اگه نه خودت در تنگنا قرار بگیر. خودتون بگو شما انصافا یکی را زندان کنن، اگه زندان رو تمام حیاتش ببینید، همون روز اول افسردگی میگیره دیگه. ریشه افسردگیش اینست که افقی را جلوش گذاشتن که با روحش نمیخونه. حضرت میفرماد به این گوشت بشنوان. چی رو؟ مرگ را. که چی؟ که تو وسیع تر از دنیایی، یه ابدیتی داری، اونجا شکوفا میشی، کذالکن نشور، نشور یعنی نشر دیگه، نشر وسعت، اقرا کتابک کفا به نفس کلیام حسیبا، خودت بخون. یه جایی میرسی که اینقدر وسیع میشی که میتونی خودت به تماشا بنشینی. چه خودی خیلی زیباست. این آدم بتونه خودشا بدون حجاب ببینه، میگه که اصلا از این بالاتر نمیشه. که آیا میشد یه روزی، مولوی خیلی قشنگ میگه آیا میشد یه روزی من خودم رو ببینم، وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. ببین یعنی شما رنگ بدن، لباس، خود بدن، منظورم بدنه، لباس، محل، نمیدونم فکر، این حرفا، من کجا، نسبتم با کی، کجا هستم، کی محلم میذاره، کی نمیذاره، اینا اصلا دیوونه کرد ما را، اصلا کش ما را. میگه خلا اگه باز چی؟ اولین زیباترین محل زندگی قبر است. شاید اگه یک روز من از قبر بگم، اصلا دنیا با زیباییش با قبر شروع میشه. یه جای ماه و همینطور بابش رو باک کنیم تا ببینیم چی میشه. مثلا شما دقت کردید که شما الان نمیخواد یه ملک جلودون باشد احوال پرسی کنید، خیلی قشنگ تر از این دنیاست دیگه. خب ملک افق به آدم میده. خب شما وقتی اون سنگ آخر را گذاشتن، تا سنگ آخر را نگذاشتن، منتون داره تندون رو میدنگید بلند میشن زندگی. مثلا شما الان دستتون رو بلند میکنید دیگه، بیچاره اید از این که میتونید دستتون رو بلند کنید. دستتون رو بلند میکنید، حواستون جمع دستتونه. حالا شما حساب کن تو قبر که هستی 70 سال از این بدن رو بلند میکردی دیگه، میگه بلندش میکنه، بلند نمیشه دا، میگه بلندش میکنه.
بزن اینا برن بلندش کن. آقا آخرین خشتو که میزن، لحده که میزن، خاک میریزن، دیگه ناامید میشین. اومد جلو. این که میبینید بعد که هند که مردید شروع شد زندگی، برای اینکه شروع شد توجه از وقت داره، اصلا توجه نداشتیم. بله بعضی هم توجه داشتن. و حالا چه دنیاییست در روایت دیگه داریم، یه حالا بحثش اینجا نیست. میفرماد وقتی تونست با خودش درست کنار بیاد، وقتی گفت من ربک، به وسعت خدا خود رب شدید، دیگه پول ندید، اگه پولا خونه ببینه حالا کو ربش مرده است، با خودش کنار نمیاد دیگه. من امامک، الگوی همه زیبایی ها، یعنی امام معصوم را جلو خودش دید. خب حالا اونجا داره دیگه، میگه فیفسهان لهو مد بسره، اون چنان افق جلوش باز میکنن هر چه نگاه کنه زیبایی میبینه. مد بسره، برعکسش هم هست، اینقدر در تنگنا قرار میگیره. خب حالا اینجا حرفم این است که ما نگاهمون به مرگ شروع دو تا زندگی میشه. اولا همین دنیا میچقدر قشنگ میشه، یعنی دنیایی که مرگ دارد دنیایی است که هیچ چیزی منو نمیلرزونه. به قول سید جمال، خدا رحمتش کنه، سید جمال اسدآبادی میگه وقتی دروازه مرگ باز است ترس برای چی؟ حرف چطور شده است که سید جمال اینقدر راحت میتونه در انتخابهاش آزاد باشه؟ برای اینکه خب میگه خب دروازه مرگ بازه، دروازه است. از اینا حرف بیشتر است و منم میخوام باب بحث رو فقط وا کرده باشم. یکی از نکاتی که اولین قدم سلوک است و انسان تا اینا حل نکنه اصلا نمیتونه سیر کنه، همین مرگ است. مولوی از زبان مثلا اهل دنیا به پیغمبر میگه، میگه آقا جون بیکار بودین اومدین درد سر برامو درست کردین، اهل دنیا رو دیدین مثلا اومن مرگ را که ادامه ی حیات برتر است، اومن یه چیز عجیب و غریبی میدونم. به امام صادق میفرمان، به ابوذر گفتن ای ابوذر چرا از مرگ میترسیم؟ امام صادق دارن از قول ابوذر میگن، عجب شده است. یعنی ببینید گاهی غیر معصوم چقدر زیبا سیر میکنه. چند دو بار دو روایت من دارم که امام صادق از قول ابوذر سخن میگن، یکیش همینه، میگن که ابوذر گفت که میدونید چرا؟ برای اینکه شما آخرت رو خراب کردید و دنیا رو آباد. خب بنابراین هیچ عاقلی نیست که از آباد بره در خراب. اما خب آخرش یه چی میری یا نه؟ قبل ان یود آبکم زورکی میرین. حالا اگه زورکی برید، حالا اینش تو ذهن، اگه زورکی شما را بکشونن در صورت ذهنیه شما، کشیدن مساوی قلاب هست یا نه؟ قشنگ میبینین با چنگال میکشوننده، خدا نکن. میگه شما دیدین گاهی مثلا تشنه این، صورت ذهنیه یه تشنه تو خواب چیه؟ که دنبال آب میدوید. اینا صورت واقعا خارج پیدا میکنه، علکی نیست، صورت خارجیه خیلی شدیدتر از صورت دنیا. میگه که پیغمبرا را ایران میگرفتن مردم که بابا آخه بیکار بودیم، ما خوش بودیم، میگشتیم، عیاشی میکردیم، اینا شما بودین حالمون را گرفتید، حالمون را گرفتید، به مرگ فکر میکنیم، مرگندیش شدیم. چه بود کاری بود کردی؟ توتیه نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما، چرا همچ کردیم؟ پیغمبرا جواب بسیار مفصلی میدن که در دفتر ششم، اونجایی که میگه مسجد مهمان کش، خیلی زحمت شاهکارای مولوی انصافا، مسجد مهمان کش اونجا مفصلا با حوصله اگه بحث کنید، یکی از قدمهای خوب سلوک به یک وسعت بیشتر از محدوده دنیا برادون به لطف الهی حاصل میشه. ما در جلسه آینده خیلی مختصر از دفتر ششم استفاده میکنیم و بحث نهج البلاغه را که نور عقل، عقل کل یعنی امام معصوم است، ادامه میدیم. خداوند انشاءالله ما را متوجه رؤیت عالم بکند آنطور که خدا و پیغمبر ما را متوجه نموده اند. و صلی الله علی محمد و آله.